این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
سلام عرض میکنم و از فرصتی که به من دادید و زحمتی که دوستان کشیدن به سهم خودم تشکر میکنم. هر وقت فرصتی پیش میاد که من صحبت بکنم در رابطه با شهر، دو تا اضطراب، دو نوع اضطراب ختم میکنه. یکی مسئله اینی که ما و من خودم پیش قبل و جلوتر از شما در آستانه ورود به شهر قرار گرفتیم، توضیح رویا با واقعیتی که باش نمیسازی یکم دشواره، یکم نه بسیار بسیار ناهمساز، پدیده رو دشوار فهم میکنی. دومی زاویه دید منه که یکم، بازم نه یکم، چندین کم با اون دیدگاهی که تبلیغ و ترویج میشه تفاوت داره. بنابراین امیدوارم که شعری که یکی از کسانی که در آستانه مشروطه اسمشم یادم رفته گفته وصل حال من بشه و شما کمک کنید که من بتونم اون حد اقل ها رو بیان بکنم. من گنگ خواب دیده و آدم تمام کرد، من عاجز گفتن و خلق از شنیدنش. من 20 دقیقه وقت دارم، این 20 دقیقه رو تقسیم میکنم به چهار مسئله. دو تا خواهش دارم، یک به اصطلاح تبیین منطقی از حق بر شهر دارم، یک تبیین تاریخی جغرافیایی بر حق بر شهر دارم، و در سلاخر یا بخش چهارم امیدوارم برسم به اینکه دستور کار حق بر شهر چه میتواند باشد. قسمت اول این که استدعام اینه که فرصتی که برام پیش اومده، دوستان و من یکی از دوستان و ما ایرانی ها وقتی با پدیده نوعی مواجه میشیم، اگر این پدیده رو در جغرافیای تاریخیش نفهمیم باعث تقلیل گرایی میشه، باعث میشه یک چیزی ما خودمون درست بکنیم و بذاریم جای اون مطلبی که شاید به دلایل تاریخی برامون فهمش دشواره. مثال مشخصی که مثلا بذارم به اصطلاح پسر پوش کردن دختران تو افغانستان، خانواده‌ای که دختر نداره به یک خودفریبی دست میزنه، یکی از پسراشو آرایش یکی از دختراشو آرایش دخترانه میده و معمولا سعی میکنه که پسر جلوش بده. این کار رو نکنیم با پدیده‌ها که در مورد حق شهرم به تصور من هست که رأی قدرتمندی از این کار هست که این کار بشه و فکر میکنم هم که تا حدودی موفق شدم. مسئله دوم این که اگر ما حالا فهمیدیم مطلبی رو که دیگران زودتر از ما یا جوامع زودتر از ما بهش رسیدن، در حد مسئله بپذیریمش، نه مفهومی پایان یافته، مفهومی که دیگه به تفسیر نیاز نداره، مفهومی که از ظاهر گویندش ارتباط با غیب داشته و تمامی اون مطلب رو به اصطلاح ادا کرده. واقعیت اینه که چنین چیزی هیچ جای دنیا نیست. هر پدیده‌ای و هر به اصطلاح بازتاب زبانشناختی مفهومی اون پدیده‌ای که همیشه میتواند مورد بحث و نقد و تغییر قرار بگیره. جهان مستدام عوض میشه، شرایط مستمر عوض میشه و ما باید مسائلی رو که گرفتیم بر اساس این شرایط مجدداً بازخوانی و تفسیرش بکنیم و به کارش بکنیم. اما بخش دوم که حق بر شهر رو به دلیل شرایط تاریخی ایران و سیطره و سبقه ای که اندیشه تکنوکراتیک، مهندسی و هنری در همدستی با هم بر مفهوم شهر دارن، البته نمیخوام تمامی دشواری های اجتماعی رو متوجه 3-4 دیسیپلین دانشگاهی یا 3-4 نفر فارغ التحصیل رشته هایی که گفتم بکنم، بیشتر سعی میکنم که شرایط تاریخیمونو نقد بکنم. حق بشر حقی نیست که به اصطلاح ما بتونیم اونو به مفهوم فنی تبدیلش بدیم. حق بر شرح مفهومی نیست که ما بتونیم ذات سیاسی به اصطلاح حکمرانی یا به دست گرفتن پدیده‌ای به اسم شهر رو به اصطلاح ازش بگیریم و تبدیلش بکنیم به یک چیزایی که میشود به اصطلاح دستکاریش کرد. یعنی خودمون رو در مقامی قرار ندیم که میتوانیم روابط اجتماعی رو جعل بکنیم. روابط اجتماعی جعل نمیشن، روابط اجتماعی رو باید زیست کرد. بنابراین باید روابط اجتماعی هدف قرار بگیره، نه پدیده هایی که این زندگی اجتماعی رو به نحوی از آنها بازنمایی میکنن. بر این اساس اگر بخواهم مفهوم پدیده شهر به صورت حق بر شهر رو یا حق بر زندگی شهر رو، حق بر زندگی شهر رو مختصر توضیح بدم تیتروار، از اینجا شروع میکنم که حق بر شهر گام اول خواستش خواست برگشتن انسان به خیشتنیه، به خیشمندیه. ما میدونیم که در اندیشه بسیاری از فلاسفه قرن 18 و بالاخص در اندیشه هگل و بعداً به واسطه مارکس بیگانگی مفهوم محوری است. یعنی ما جهانی رو که خودمون میسازیم بعد اون جهان بر ما سیطره پیدا میکنه. تصور میکنیم که مثل اینکه نیروهایی هست که به اصطلاح بر ما سیطره دارن، غافل از اینکه این نیروها ساخته ما هستن. مشخص‌ترین شکل در به اصطلاح ناخیشمندی در عصر معاصر، در دورانی که ما زندگی میکنیم، مفهوم پدیده شهر. ما 24 ساعت با دشواری‌های روبرو هستیم که حاصل شهره، ولی چنین تصوری وجود داره که گویا این شهر ساخته دست ما نیست، گویا این شهر یک قوانینی از ماورا برش حاکم میشه. بنابراین یکی از مفاهیمی که نزد واضح اولیه حق بر شهر بسیار برجسته بوده، غلبه بر ناخیشمندی یا از خود بیگانگی بوده، از خود بیگانگی که ریشه در تقسیم کار داره. دومین نکته‌ای که در رابطه با حق شهر باید اشاره کرد این که ما در جامعه سرمایه‌داری تمامی روابط به روابط پولی تقلیل پیدا کردن، تمامی مناسبات به روابط پولی فرو کاسته شدن. باید فرصت‌هایی پیدا کرد و روابطی رو برقرار کرد که اسیر مناسبات پولی نباشن. من بیشتر نمیتونم اینجا باز بکنم که منظور از روابط پولی چیست، چون اگر بخوام این کار رو بکنم به تیتوار گفتن مطالبم نمیرسم. سومین نکته غلبه بر ایدئولوژی ها و آگاهی های کاذبه. ما در رابطه با شهر شدیداً ایدئولوژی زده ایم، از اجرا، دانشگاه و هر جایی که شما ببینید میتوانید به دقت ریشه های این که سعی میشه که یک آگاهی کاذبی از شهر ما داده بشه، سعی میشه که به اصطلاح واقعیت مناسبات اجتماعی در پس، مثلا اگر بخوام خیلی سردستی حرف بزنم، در رابطه با مثلا نمای ساختمان و تراکم و و و تقلیل پیدا بکنه و ما نتونیم بفهمیم که اصلا مفهوم شهر چیه، پدیده شهر چیه و چه کارکردی شهرها دارن و چه گونه عمل میکنن. و در رابطه با ایدئولوژی و آگاهی های کاذبی که مفهوم شهر رو در ابهام قرار میده، دانشی است که موضوع به دانش برنامه‌ریزی یا دانش شهرسازی موسومه. دانش شهرسازی بیش از اون که مفهومش برای ما باز بکنه، بوک شاید اون پشت پرده رو، اون نهانها رو تیز بکنه، سعی میکنه پرده‌ای بکشه که مبادا ما با مناسبات شهر و روابط شهر یا پدیده شهر آشنا بشیم. بنابراین یک نوع ایدئولوژی زدایی، یک نوع آگاهی دروغین زدایی ضرورت پیدا میکنه. مطلب دیگری که در رابطه با شهر هست، معمولا تلاش میشه که شهر رو به ابژه تفریح و فرهنگ تبدیل بکنن، به گردشگریش تبدیل بکنن و یک بار دیگر، یعنی یک حرکت دیگر در ایدئولوژیک کردن شهر، استفاده از مفهوم به اصطلاح فرهنگی، زیبایی شناسی و منظرگرایی در حوزه شهر. در همین راستا می شود از برنامه ریزی صحبت کرد که مبناش عقلانیت علمی و عقلانیت صنعتی است. به نوعی باید برای این عقلانیت علمی و صنعتی غلبه بکنیم برای اینکه انسان بتواند آزاد باشد، بلاخواهی بیا به زندگی شهری دست پیدا بکند. نکته بعدی مثلا این که فراموش شدن باشنده اصلی شهره، کسی که شهر رو در تصرفش داره، که اصطلاحا ما با غیبت سوژه مواجهیم. ما تقریبا همه رو از حوزه ایجاد و تولید شهر میرانیم و شهر حاصل دستکاری چندین مهندس و تکنوکرات میشه. باید شهر رو به باشنده اصلیش یا شهر رو به سوژهش برگردونیم. دوم این که حق بر شهر رو باید در نظر گرفت که حق بر شهر در مقابل حق شهروندی یا حقوق بشر بورژوایی به اصطلاح مطرح میشه. حالا تو جغرافیای تاریخی مسئله حق بر شهر خواهم گفت که چه تفاوت‌هایی حق بر شهر با حقوق بشر یا به اصطلاح چارچوب‌های رقیب داره. ما در حق بر شهر باید از تقلیدگرایی فاصله بگیریم، به دنبال اومانیسم جدیدی باشیم، نه اومانیسمی که بورژوازی تبلیغ کرده. به دنبال پراکسیس جدیدی باشیم، به دنبال انسان شهری باشیم، نه اسیر چیزی که ما به اصطلاح سعی بکنیم خودمون رو به رنگ و رو زدن و به رنگ و جلا زدن و تغییر چهره به اصطلاح میله های زندان خودمون رو قانع بکنیم. شهر امروزه با بسیاری از منها برای رفتار ما به اصطلاح مواجهه. هر حرکتی که ما میخواهیم بکنیم منعی برش هست، مانعی براش هست. من از این مانع در حد منعی که روایت های غالب ترویج میکنن صحبت نمیکنم. من منظورم پل یا زیرگذر یا چیز دیگری نیست. من منظورم معنهایی است که از تحقق انسان، از خودباوری انسان جلوگیری میکنند. در بنابراین اگر بخواهم به همین روش که به خودباوری انسان فرصتی که به انسان میده که انسان خودش فضا و شهر رو به محصول خودش تولید بکنه، باید بر علیه فنسالاری، تکنوکراتیزم که سعی میکنن جایگزین دریافت زیسته و حیاتی باشندگان باشن، جایگزین بشن، جلوی این کار رو بگیریم. نه مطالبه‌ای در همون راستا مطرح بکنیم، مطالبه‌ای در راستای این که زندان را میشود رنگ‌آمیزی کرد مطرح بکنیم. نباید تصور بکنیم که حق بر شهر یک مبارزه‌ای که من یادمه که وقتی به زمان فرصت نگاه میکنم تمام سیستم به هم میخونم. یک تعبیر زیبایی داره، میگه که ما سعی کردیم که مثلا بالفرض آبجوی بدون الکل بخوریم، البته ما که نمیخوریم، یا مثلا بالفرض قهوه بدون کافئین بخوریم، یا جنگ بدون کشتار داشته باشیم. تصور حق بر شهر با اینکه بشود به سادگی شهر به محصول انسان تبدیل بشه و هیچ خطری نداشته باشه و ما فکر کنیم که مبارزه بسیار آسانه، تصوری بیراه. بنابراین بازگشت به حق شهر، اگر دنبال کسانی هستید که بازه حق شهر بودن، بازگشت به محوریت طبقه کارگر در پیگیری حقوق شهره. اما این تفاوتی داره، این به اصطلاح محوریت طبقه کارگر در شهر در کنار اقشار دیگه است. تفاوتی نماهری، اما به لحاظ تاکتیکی با مارکسیسم ارتودکس داره. این که اگر ما بخواهیم این شهر رو به اصطلاح محصول هنری خودمون تبدیل کنیم، دوستان بازم بگم توضیحات واضحه، هنر به مفهوم خلاقیت انسانه. هنر به مفهوم این که انسان به جایی میرسه که پدیده های اجتماعی بر او سیطره پیدا نمی کنن، بلکه پدیده های اجتماعی به محصول به اصطلاح عمل او تبدیل میشن، محصول کنشو تبدیل میشن. باید یک جاهایی پیدا کرد، یک ترکهایی پیدا کرد، یک منافذی پیدا کرد تا در این ترکها و منافذ ساختارها و باورهایی که کاملا مستقر شدن، بتونه شدن و صلح شدن، امکان تغییر رو پیدا کرد. متاسفانه ما اگر ترکی گیرمون بیاد که گیرمون بیاد، سعی میکنیم که مناسبات حاکم رو تثبیت بکنیم. یعنی از این ترک ها ما بتوانیم به امر ممکنی که در شرایط جاری قابل تصور نیست رو در افق قرار بدیم که بهش برسیم. این که شهری که در تصرف سرمایه داری است سعی میکنه نوعی از هنر منفعل رو تربیت بکنه، اما هنر شهری، هنری که در حق برشهر است، هنر آفرینندگی است، هنر تماشاگر و بازیگر نیست. خب این که همه در صحنه حضور دارن و همه میتوانن در خلاقیت شکل به صورت حضور داشته باشند. بنابراین اگر بخوام جمعش بکنم این فهرست بار گفتن ها رو، باید بار دیگر بگم که حق بر شهر، حق بر زندگی شهر است. اما بیام به جغرافیای تاریخی مفهوم حق بر شهر. میدونید که واضع حق بر شهر هانری دوفر بوده و میدانید که تقریبا در اواسط حدودهای دهه 60 قرن گذشته این مثلا مفهوم مطرح میشه. برای اینکه حق بر شهر در جغرافیای تاریخیش فهمیده بشه، ما باید برگردیم به اون شرایط. در اون شرایطی که به اصطلاح دولت رفاه حاکم بود و سازماندهی طبقه کارگر و قدرت چانه‌زنی بالایی که در صنعت فردی داشت باعث شده بود که دولت و طبقه سرمایه‌دار در مقابل مطالبات اخشار فرودست اجتماعی یکم عقب نشینی بکنه، اما سعی میکرد این عقب نشینی رو با به اصطلاح مصرف مدیریت جمعی، مصرف مدیریت بروکراتیک به نفع خودش مجددا مصادره بکنه. سعی میکرد این عقب نشینی رو به دایره مصرف تبدیل بده. سعی میکرد این عقب نشینی رو به مطالباتی که خودش رو تثبیت میکرد تغییر بده. سعی میکرد ساحت سیاسی حق بر شهر رو با کالاهای مصرفی رنگارنگ جابجا بکنه. بنابراین حق بر شهر وقتی مطرح شد که اصطلاح بار دیگر مطالبات سیاسی رو، مطالباتی که باعث میشه آفرینندگی انسان به خودش برگرده، مطالباتی که باعث میشه شهر نه حاکم بر انسان، که انسان حاکم انسان، انسان به مفهوم نوعیش و عامش حاکم بر شهر باشه، مجددا مطرح بکنه. اینجا جایی است که حق بر شهر از با دو طرف در رقابت قرار میگیره. یکی از طرف روایت به اصطلاح حقوق شهروندی لیبراله که در حد حقوق فردی مونه، سعی میکنه که شهروند رامی رو پرورش بده. یکی از طرف مارکسیسم ارتودکسه که همچنان فکر میکنه که مبارزه فقط و فقط منوط به سایت موقعیت تولیده. حق بر شهر سعی میکنه که با حفظ به اصطلاح محوریت طبقه کارگر بقیه اقشار شهری رو در این مبارزه سازماندهی کنه و به کار بگیره و به خصوص از ساحت مخفول مصرف که سرمایه داری برای خودش راه تنفس و مشروعیت پیدا کرده بود برای انقلابی کردن ساحت مصرف استفاده بکنه. و آخرین نکته این که حق بر شهر حق تحول یا تغییر فنی نیست. حق بر شهر به این معناست که ما بتوانیم در مدیریت مازادی که در شهر وجود داره، در مدیریت مازادی که در به اصطلاح تولید شهر هزینه میشه شرکت بکنیم. یعنی مطالبه ما در چارچوب حق بر شهر نباید به فلان پل یا فلان زیرگذر محدود بشه. ما باید خواستار به اصطلاح مدیریت سیاسی شهر و به اصطلاح مدیریت مازادی باشیم که از طریق مکانیزم‌های به اصطلاح بوروکراتیک توضیح میشه. خیلی ممنون.